أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية الهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الهجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. خدای متعال در این آیه شریفه برای ائمه معصومین علیهم السلام و بعدم با همین قطعه که وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، برای قاطبه مردم یه تکلیف خیلی مهم و اساسی رو روشن میکنن. اون تکلیف چیه؟ جاهدوا فی الله حق جهاده، مبارزه کنید در راه خدا، برای خدا، برای رسیدن به مقاصد الهی. حق جهاده اونجوری که شایسته مبارزه برای خداست، نه این که مجاهدو فی الله ما استطعتم، مبارزه کنید هر چقدر توانستید. نه، توانستید نیست، اونجوری که باید برای خدای متعال، تحقق امر خدای متعال در عالم مبارزه کرد، مأموریم به این که این گونه مبارزه کنیم. واجتباکم، اصلا شما برگزیده شدید. ائمه معصومین علیهم السلام در تفسیر این آیه از سوره حج فرمودن مستقیم این آیه به ائمه معصومین علیهم السلام برمیگرده. اصلا شما برگزیده شدید برای همین امر. واجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا شما زندگی ائمه معصومین علیهم السلام رو ببینید، سراسر رنج، سراسر تعب، درد، سختی. صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، بذلتم انفسکم فی سبیله. اینا رو داریم دیگه در زیارت جامعه این سه روزه در حرم مطهر حضرت رضا با هم سحرها مرور کردیم. صبرتم علی ما، این کلمات امام هادیه، صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، یعنی مورد اصابت دردها، رنجها، حمله ها، هجمه ها و اینها، در مقابل این دردها و رنجها صبر کردن. پس این معنا که آدم بگه خب مبارزه یه حدی داره، یه بالاخره شرایطی داره، اگر سخت شد بعد دنبال یه راه دیگه‌ای بگردیم، قطعا اینجوری نیست. اگه قرار ما به ائمه نگاه کنیم و ائمه هم به رسول خدا نگاه کنن، چون می‌فرماد جاهدوا فی الله حق جهاده، هوج تباکم و ما جعله علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، شما امت پدرتون ابراهیم هستید. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لتکون الرسول شهیدا علیکم، برای این پیغمبر اکرم شده الگوی شما ائمه معصومین، برای این که شما وقتی مبارزه میکنید حق مبارزه رو به جا بیارید. خب حالا در این راه سختی، رنج، خود پیغمبر اکرم اگر نماد، الگو و اسوه مبارزه است که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اصلا برای همینه در ارتباط با جنگ احزاب دیگه. این آیه کریمه ما رو فقط مباحث اخلاقی نیست، بحثاشو قبلا کردیم. خود پیغمبر اکرم بیشترین صدمه و رنج و حمله و هجمه رو متحمل شد، ولی مقاومت کرد. مقاومتش هم به این ابزار مادی و دنیوی نبود مثلا لشکر داشته باشه، یار داشته باشه، به پشتوانه اونها مقاومت کنه، نه. تنها چیزی که پیغمبر اکرم در جنگ احزاب داشت و واقعا با همون مقاومت کرد تکیه به وعده خداست. اون خدا فرموده کمک میکنم، کمک میکنه. هرچی اصحاب گفتن یا رسول الله خود دیگه چجوری ما محاصره شدیم، یه ماه نه راه پس داریم نه راه پیش داریم، شهرمونه، زن و بچه‌مونه، ناموسمونه، دشمن امانمونو بریده، سلاح امکانات نداریم، غذا هم نداریم، آذوقه هم نداریم. این رزمندگان تو جبهه هم گرسنه بودن، چه برسه حالا مردم عادی. پیغمبر میفهمون خدا وعده داده. خب پیغمبر اکرم برای این میشه الگو برای ائمه، برای مبارزه و مجاهده در حد و اندازه خدا، نه در حد و اندازه وسط مثلا جامعه خودش. حتی لحظات آخر که رسول خدا دیگه داشتن به شهادت میرسیدن، بالاخره تو همون 10-12 روز 14 روزی که حضرت ایشون دوران قاحت به سر میبردن، میفهمودن برید تو جیش اقسامه، برید تو اردوگاه، برید برای جنگ. لعنت کنه خدا هر کسی رو که سرباز بزنه از این فرمان. خب یا رسول الله، خب آخه شما که این مردم رو میشناسید، خود شما 2 ماه پیشتر گفتید که اکثرتون منافقین، به خاطر این من از جبرائیل امین خواستم که منو معاف، از خدا بخواد منو معاف بداره از ابلاغ پیام امامت امیرالمومنین، چون اکثرا منافقن. امام هادی هم فرمود اون روز غدیر خم خیلی ها رفتن، عده قلیلی موندن و با امیرالمومنین بیعت کردن. خب چه اصراری دارید یا رسول الله وقتی امت پای کار نیست، شما چرا دست بر نمی دارید؟ این هفته استکبار ستیزیه. مسئله امروز امت اسلامی هم صدر اسلام همین بود، برای همین این موضوع محضرتون داره تقدیم میشه. مسئله همین بود، نقم و لا من هنکیر سیفه. مشکل مبارزه بود، مشکل اجتناب از حاکمیت امیرالمؤمنین و رفتن تو دامن منافقین و پذیرش فتنه. پذیرش فتنه میشه مردم نمیپذیرن، مثل همین جمهوری اسلامی سال 88 فتنه شد، بعد که بیداری ایجاد شد توسط آقا مردم نپذیرفتن، شد 9 دی. وقتی از نه فتنه میشه مردم میپذیرن، میدونن هم فتنه است، میدونن فریب دارن میخورن، میدونن. اینا امیرالمومنین فرمون، سند امیرالمومنین، امتون خدعت فن خدعت و عرفت خدیعت مخد. میشناسن، میدونن، میدونن دارن فریب میخورن. مشکل بعد از پیغمبر اکرم که مسیر عوض شد و ما هنوز داریم تاوان اون انحراف سنگین، اون فتنه سنگین رو میدیم، همین بود، نقمون منهو و الله نکیر از حیفه. مشکل همین مقاومت در مبارزه است. گفتن علی علیه السلام شمشیر تیزی داره، نکیر از حیفه، برندگی شمشیر امیرالمومنین، یعنی اون سبقه جهادی امیرالمومنین، روحیه استکبار و کفر ستیزی امیرالمومنین. به خاطر همین کیا منافقین؟ نه منافقین، مؤمنین، همرزمان امیرالمومنین. مثلا ما دیگه نمیتونیم، علی خوب ولی ما دیگه نمیتونیم، زود بریم یک کسی جای امیرالمومنین بذاریم، قبل از این که دیگران بخوام تو میدون بیان، انصار اومدن تو میدون این روزا دیگه، این روزا روز اولین بار خیانت انصار دیگه، بحثاشو مرور کردیم. اولین کسانی که اومدن دور هم دیگه جمع شدن به جای امیرالمومنین کسی رو تعیین کنیم بعد از رسول الله، انصار بودن. هنوز پیغمبر بدنش دفن نشده بود، سعد ابن عباده رو انتخاب کردن. چرا؟ حضرت زهرا میفرماد نمیخواستن جهادی زندگی، نمیخواستن جهادی زندگی بکنن، نمیخواستن. چه اصراری دارید شما؟ حتما هفته استکبار ستیزی بگیرید، دوباره 13 آبان راهپیمایی را بندازید. دیگه الان این سالها هم به خاطر اهمیتش دیگه از اون فضای صرفا دانش آموزی داره خارج میشه دیگه، اقشار مختلف هم بیان، و چون واقعا الان نیاز به حضور همه مردمه در این ارتباط دیگه، نیاز به همه مردمه، دارن مردم رو به رخ انقلاب و ولایت میکشن، به رخ حق میکشن. وقتی میگه ما 40 سال تکلیفمون روشن نشده، هنوز قطعی نشده، نفهمیدیم، بالاخره باید تعامل کنیم یا تقابل با استکبار یک کسی مثل رئیس جمهور، میخوان مردم رو بکشن وسط. همون فتنه که صدر اسلام بود، رفتن مردم رو آوردن، حرفی که به امام حسین زد دومی این بود، مردم ما رو انتخاب کردن، مردم ما رو آوردن. اصحاب امیرالمومنین بعضیشون گفتن امیرالمومنین مردم کسی مثل خودشونو میخوان، کسی مثل تو رو نمیخوان. خب خودشون چجوری هن؟ خودشون اینه که بابا دیگه خسته شدن از مبارزه، برن سراغ مردم. البته پر بیرا هم نیست این حرفا، بالاخره توی طیفی از جامعه این حرفا خریدار داره، همین الان هم داره. متعالا این چقدرن؟ آیا انقدریه که ما مثلا صرف نظر کنیم از اصل؟ قطعا اینجوری نیست، یعنی مثل صدر اسلام نه. امت امروز ما هم آقا هم امام بارها فرمودن قابل مقایسه با امت صدر اسلام نیستن، اینا مردم خائنی نیستن. اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت، قاطبه اینجوری نیست، ولی خب یه جریان، یه طیفی هست، یه طیفی هست. بعضی از نظرسنجی های همین شهر قم یه واقعیات چی رو داره نشون میده، تو تمایل مردم مثلا نسبت به بعضی از شخصیت هایی که انقلاب نیستن دیگه، اهل مبارزه نیستن، شخصیت های سیاسی، جمعیت کمی نیستن به اینها متمایلن. اونایی که میگن باید تعامل داشت، گفتگو کرد، خلاصه الان رفتن سراغ مردم. حتما باید یه جریاناتی مثل 13 آبان، مثل 9 دی، مثل 22 بهمن، مثل روز قدس، مثل 15 خرداد در سال 5-6 مورد اتفاق بیفته تا ما بتونیم فتنه و توطئه منافقین رو خنثی بکنیم که میگن مردم همه اینجوری هستن. نه، همه اینجوری نیستن، این طیف هم که دارید میبینید اینجوری نیست. اینا میگن مبارزه ادامه پیدا بکنه. خدای متعال به ائمه معصومین، خب ببینید خیلی این حرف بدی هم میشه، آیه قرآن، حدیث قدسی نیست پشت پرده باشه، میشه آیه قرآن سوره حج که تا همین 1400 سال این آیه باید تابلو باشه، همه باید ببیننش. جاهدوا فی الله حق جهاده، مبارزه کنید در راه خدا، حق مبارزه. شما برگزیده شدید که این مسیر رو عمیقاً پیش برید. خوبج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینم سختی نیست، حرج نیست، اما اگه خواستید دین داشته باشید باید اینو به جان بخرید. تو میتونید دین نداشته باشی، ولی دین داشته باشی باید مبارزه کن. و این مبارزه رنج و تعب و خست عرضم به حضورتون که سختی که نشه تحملش کرد نیست. برو جلو، خدا آستانه تحملتو بیشتر میکنه. فسن و یسر و حول الیسرا، خدا برات آسون میکنه. حضرت امام یه حرفی رو خیلی زیبا فرمودن، همه حرفاش رو زیبا فرمودن، خدا برای جوانان ما، برای نسل ما آسون کرد این راه رو. وصیت‌نامه شهید حسین فهمیده رو من مطالعه میکردم، بچه همین یکی از استادهای قم سراجه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، درسته. بعد ایشون یه نوجوونه مثلا چند ساله، بچه سراجه قم، روستاهای قم، حالا بعدن حالا اومده در قم یا در کرج، بعدن خانوادهشون رفتن ساکن شدن، ایناش کاری ندارم، بحث اینجاست. نگاه میکنی وصیت‌نامه یه نوجوون 12-13 ساله به قول امروزی ها میگه تمدنی فکر میکنه، جهانی فکر میکنه، باید قدرت اسلام در سراسر جهان مثلا تحقق پیدا بکنه. این علکی خدای متعال اسم کسی رو بالا نمیبره. چه روح بزرگی داره این کودک، این نوجوان روح بزرگی داره، یه سینه‌ای که دغدغه عالم توش باشه چند تا پیدا میکنی. بعضی ها الان حاضر نیستن برای کشور خودشون، برای استقلال کشور خودشون، برای عرضم به حضورتون که اقتدار کشور خودشون، تمامیت ارضی کشور خودشون، عزت کشور خودشون قدم بردارن. یه نوجوان بعد از تمام میفرماد رهبر ما این طفل 13 ساله است، نگاهش نگاه خیلی عظیمیه. چرا؟ چون خدای متعال هدایت کرده. حالا اینجا خدای متعال میفرماد برای همین مبارزه در حد و اندازه خدا شما باید به رسول الله، رسول خدا برای شما شاهد و گواه گرفته شده و شما برای مردم. خیلی حرف خیلی صریحه، خیلی روشنه. اصلا ما چرا باید دنبال ائمه بریم برای مبارزه؟ تموش. ببین ترجمه است و تفسیر نیست. و فی هازا، و فی هازا خاطر همین، و فی هازا لیکون الرسول و شهیدن علیکم، رسول الگو و گواه و شهید شماست، شما ائمه، و تکون و شهدا علی الناس، و شما الگو و شاهد همه مردم. و فی هازا اینجا بگید لتکون شهدا علی الناس. تو چرا باید به ائمه اقتدا بکنیم؟ اصلا به خاطر مبارزه باید به ائمه انتخاب بکنیم، اقتدا بکنیم. بعد شما صدر اسلام میبینی فتنه ای که ایجاد شد به خاطر مبارزه علی رو گذاشتن کنار. خیلی عجیبه ها. اصلا به خاطر مبارزه باید دنبال رو امیرالمومنین بود، اینا به خاطر مبارزه امیرالمومنین باشن کنار. پس این فتنه خیلی عمیقه. نگو دو نفر عرازل و باش فقط اومدن و اون قبیله بنی اسلم هم اومد، همون فقط قصه این بود. اگه یه قبیله عرازل و باشی اطراف مدینه نبود مثلا اینجوری نمیشد، اگه اون 4-5 نفر نبودن مثلا این اتفاق نمیافتاد، اگه مثلا مغیر قنفذ نبود این اتفاق نمیافتاد. یعنی چی؟ کی پذیرفت؟ ملت اینو پذیرفتن. حالا ما الان داریم با این ادبیات حرف میزنیم، مردم به شما میگن آقا شما انقلابی تندروید. اون زمان که این حرفا نبوده، اصلا برای همه جا افتاده بوده. اون زمان مبارزه برای مردم جا افتاده بوده، اصل دینه، کسی تو شک نداشته. چرا؟ چون خود ابوبکر وقتی میاد صحبت میکنه تو اون جمع در مقابل مهاجرین، حرفی که میزنه میگه، میگه کی سبقت داره در مبارزه پای رکاب پیغمبر، ما یا شما؟ برای این حرف ما رو همین روز هست دیگه، بلا همین امروز بعضی رو نوشتن دقیقا 3 روز بعد از دفن رسول مکرم اسلام، پیکر رسول مکرم اسلام. اصلا میگه کی زودتر وارد مبارزه و جنگ شده. حالا رجب خود این بنده خدا میگن چی؟ میگن که رجب ایشون اصلا یک نفر اصلا تالا شمشیر روش کسی نکشیده، آدم به شدت اخلاقی بوده، اصلا اهل مبارزه نبوده. بعد وقت حالا میخواد حکومت رو بگیره، میگه کی زودتر پای رکاب پیغمبر جنگیده؟ این یعنی چی؟ این یعنی مردم اون زمان جنگ براشون ملاک بوده. الان باید به مردم بگی مبارزه و جنگ اصل دینه. اون موقع لازم نبوده اینو بگی. چون از اون موقع که به اسلام به بعثت پیدا که یعنی پیغمبر اکرم مبعوث شده بوده و اسلام تأسیس شده بوده، رسول خدا خودش فرمود سنت من شمشیره. رسول خدا شمشیر کشیده، اصلا جا افتاده تو حکومت، تو مردم. مبارزه اصلا یه امر طبیعی بوده. کسی که اصلا خودش نمی جنگه با ملاک این که ما سابقیم در جنگ، ما مهاجرین زودتر، ما تو مکه با پیغمبر بودیم، از اونجا جنگو شروع کردیم، ما چه میدونم، ما چون سابقیم با رسول خدا بیعت کردیم و همراه او بودیم و زخم دیدیم و جنگیدیم و مبارزه کردیم، حق با ماست. یه دونه این حرف، یه دونه اون حرف جاهلیت دیگه. ما قریش، عرب به غیر قریش حکومت نمیده. حالا اون یه بحث خاصیه. منتها فتنه بعد از پیغمبر فتنه عمیقه، واقعا عمیقه. تو جامعه شرایط خیلی خاصه که امیرالمؤمنین تسلیم میشه. تسلیم میشه، میفرماد اگه من تسلیم نمیشدم همه بت پرست میشدن. ای بابا چجوری بت پرست میشدن؟ یکی از دلایل این که مردم بت پرست میشدن اگر امیرالمؤمنین این روزا مقاومت میکردن در گرفتن حقشون، این بود که اونایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن هم تو بعضی از اخبار هست، بالاخره آدم های قابل توجهی بودن. مثلا میگن طایفه خزرجی ها کلن اصلا نرفتن با خلیفه اول بیعت کنن، خودن ما پای علی میستیم. بعضی مثلا 500-600 نفر شمردن، گفتن ما بیعتمون با امیرالمؤمنین نمیشکنیم. خب چه اتفاقی میفتاد؟ فتنه 88 یادتونه؟ جامعه دو قطبی شد. یعنی مردم یه عده‌شون طرفدار این، یه عده‌شون طرفدار اون، اومدن کف خیابون. آقا فرمود فتنه است اینجا. اون موقع زمان رسول خدا هم همینجوری شد، شدن دو دسته. الان که آتش بگیره همه چی، اینا به جان اونا بیفتن، اینا به جان اینا بیفتن، همدیگر هم بکشن، هیچی دیگه هیچی از اسلام باقی نمیمونه. دوباره برمیگرده جامعه، کفار میان مسلط میشن، مردم هم بت‌پرست میشن. چرا؟ چون مردم از درگیری و دعوا و جنگ و اینا خوششون نمیاد، میخوان زندگی راحتی داشته باشن. چرا؟ چون دنیا طلبی بیماری همه گیره. همه دوست دارن راحت باشن، همه دوست دارن آسته برن آسته بیان که گربه شاخت نزن. فتنه بعد از رسول خدا فتنه عمیقه. اومدن تو انقلاب اسلامی همین کار رو بکنن. چه چیزی باعث شد که شما دوچار فتنه صدر اسلام بشید؟ اما با فتنه صدر اسلام، با فتنه شبیه فتنه صدر اسلام شکست نخورید. این بود که شما رهبرتون از روز اول تا امروز تو جامعه و این امت، تو جامعه تب مبارزه رو داغ نگه داشت. تب مبارزه رو داغ. خیلی خوششون نمیاد، دیدی؟ اصلا خوششون نمیاد. آدمای خوری انا. ببخشید دیگه چجوری آدم بگه، انقدر آدم خوبیه که اصلا تلویزیون مال اونه، این کانال اون کانال، اینجا اونجا، این دفتر این بیت، این فلان اون فلان. خوشش نمیاد خیلی سیاسی از نوع استکبار ستیزانه حرف بزنه. چرا خوشش نمیاد؟ خوشش نمیاد. میگه مردم هم خوششون نمیاد، حرف نمیزنه. چرا؟ یه وقتایی، یعنی هر از چند گاهی یه چهار تا کلمه حرفی میزنه، ولی سبقش این نیست. میگن آقا فلانی رو دعوت بکنیم که کاری با کسی نداره خیلی. بعد نگاهشون به سخنرانی های مقام معظم رهبری، سخنرانی های استکبار ستیزانه، کفر ستیزانه، روی کرده انقلابی آقا مثلا تو که همه تو تمام سخنرانی ها شما اینو میبینی، این میگه خب حالا دیگه اینا یه حرفای سیاسیه دیگه، خب این چیه بده آقا اینجوری صحبت میکنه که شما این مدلی حرف نمیزنید؟ شما بیشتر از ولی میفهمید؟ آقا اینا بیشتر از ولی میفهمن.
یه هیئتی من میرفتم منبر، یه تقریبا 2 سالی من تو این هیئت منبر رفتم،
یه جایی
کره ملی خوبه فکر نکنید کجا،
یه جایی رفتیم منبر،
یه کم همین بچه حزب‌اللهی های داغ شیشاتیشه گفتن آجا بسه دیگه
ما که انقلابی، ما که استکبار ستیزیم دیگه، ما که دیگه
آقا برید بحث اخلاقی بکنید،
بحث اخلاقی. ما الان مشکل اون بحث مشکل اخلاقیه. می چرا مشکل اخلاقی پیدا میکنیم؟ چون حرف استکبار ستیزی و دشمنی با بالاخره دشمن رو میزنیم ولی عمل بهش نمیکنیم. خود به خود آدم متخلقی نخواهیم شد، چون اگر کسی واقعا روحیه مبارزه با طاغوت داشته باشه خود به خود متخلق میشه. یک، اونی که متخلقه خود به خود روحیه استکبار ستیزی پیدا میکنه. سه، اینا با هم دیگه ارتباط لازم ملزومی دارن.
من میگم تو خودت زندگی تو نگاه کن، تو کجای زندگی در الان مبارزه است غیر از حالا مثلا همون شرکت در حیاتت؟
زندگیت کجاش مبارزه است؟
زندگیت همونجوری که دلت میخواد و هوا و هوست اقتضا میکنه است.
چرا؟ چون جوونی به یه جایی رسیدی مایه عصبانیت دشمن نیستی،
لیغیزه به همون کفار نیستی.
الان دشمنان اسلام از تو بدشون نمیاد که، تو براشون خطری نداری که، چون درس نخون، یه تخصص ویژه‌ای کاری نکردی، یه تلاش خاصی نه، تو هر بخش ضعیف. و تو که اصلا خار چشم دشمن نیستی. یه اخلاق درست کن. اخلاقی کیو؟ اخلاق تو درست بخش، تو درست بشه جامعه بدنه، تو بدن جامعه نمیکنی. آدم خوش اخلاق بی ارزه، آدم خوش اخلاق مثلا عرضم به حضورتون که چه میدونم خب چه درد میخوره؟ مسئله اصلی پیغمبر اکرم اینه بعد از شهادتش و قبل از شهادتش، البته قبل از شهادتش ولی دیگه بعد از شهادت بروز و ظهور عینی پیدا میکنه. تکون شهدا علی الناس، شما باید دنبال روی از ائمه بکنید فقط به خاطر این، جاهدوا فی الله حق جهاده،
خاطر این مرید کی بشیم دیگه؟ قوم مهدشه دیگه، مرید پروری قوم مهدشه، خیلی جاهای دیگه هم هست ولی قوم چیز دیگه است، نیرو ازام میکنن. همین احمد الحسنی اینا چی داره طرفشون و چی داره ادعاشون چیه، حرفشون چیه؟ با 4 تا خواب و 5 تا روایت دیفی تیفی رو تو کشور انداختن، نه کشور خارج از کشور. باید نیروهای امنیتی عراق برن این رو توی غرفه ها جمع‌آوری کنن تو راه پیمای اربعین، منقدر شدن خطرناک. از کجا درست شدن؟ همینجا همین قوم. با چی درست شدن؟ با مرید بازی، با مرید بازی، مرید و مراد بازی.
امام زمان انجمن حجتیه از کجا درست شد؟ چجوری درست شد؟ حالا چجوری درست شد شد نه به این معنا که تاریخ چشی بود، بالاخره مردم یه عده چجوری جذبش شدن. زمان طاغوت این همه طرفدار پیدا کرد انجمن حجتیه، میگه من بنا ندارم با طاغوت بجنگم، زمان جنگ بنا ندارم با صدام بجنگم، الان بنا ندارم با امریکا بجنگم. مرید پیدا میکنه، مردم هم یعنی خوبه، مرید پیدا میکنن. بابا تکونو و فی هازال یکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس و اقیم الصلا و آت الزکا و اتحسمو بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. اعتصام و اتحسمو بالله، اعتصام بالله ائمه علیهم السلام به مبارزه است. برای همینم به شما گفتن و اتحسمو به حبل الله، چون او اعتصام به الله داره. وقتی تو به حبل معتصم میشی به الله معتصم شدی.
کانالش چیه؟ مبارزه است. حلقه وصل تو، حلقه اتصال تو به امام و ولی حق چیه؟ مبارزه است، مجاهده است. این حلقه اتصاله، تو اینو بگیر. حلقه اتصال ما به بقیت الله الاعظم استکبار ستیزیه، حلقه اتصال ما به حسین ابن علی استکبار ستیزیه. قرآن اینو میگه. حلقه اتصال ما به پیغمبر اکرم، به دین، استکبار ستیزیه، طاغوت ستیزیه، کفر ستیزیه. حلقه اتصال ما به امام، نه یه سبقه سیاسی، پدیده اجتماعی. و کذالک جعلنا، سوره بقره، قبلی سوره حج بود دیگه، 78 آخرین آیه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كان لكبيرة الا على الذين هدى الله اما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناصر لرؤوف الرحيم. باز در آیه دیگه، اصلا امت وسط معتدل، امت وسط، امت معتدل، امت مبارزه، امت اعتدال در مبارزه است، اعتدال در مبارزه است. شما شدید امت وسط. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اصلا اعتدال یعنی مبارزه. عجیبه والله، چقدر راحت میشه که دروغی رو نسبت داد به دین. میگن آقا اعتدال یعنی تعامل. اعتدال یعنی تعامل؟ طبق چه ادبیاتی؟ از کدوم عملیات ادبیات حرف میزنیم؟ طبق چه قاعده ای اعتدال یعنی تعامل با استکبار؟ طبق چه قاعده ای؟ رو چه حساب؟ محمد رسول الله، اللهم صل علی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کذرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما. سوره فتح. خود پیغمبر و کسانی که با پیغمبرن، اشداء علی الکفارن، رحماء و بینهمن. حالا دیگه راجع به اون بخش های معنویشون قبلا تو همین جلسه با هم صحبت کردیم. تراهم رکعن سجدن، سجدن یه جایی دیگه بحثمون بوده، همین آیه ازش بهرمند بودیم. لیقیز به همول کفار. آقا شما اگر اشد دالل کفار باشید عصبانی میکنی دشمنو. اصلا ما اشد دالل کفار شدیم که دست دشمنو عصبانی کنیم. لیقیز به همول کفار، اصلا لی یعنی همین، به خاطر همین ما اصلا اشد دالل کفاریم. اتفاقا میخواییم عصبانیش کنیم. آقا کفرش بیرون میاد، کفرش درات، میخواییم کفرش دراریم. چرا میخواید کفرشو درارید؟ ببین تا کفر رو در نیارید مردم همینجوری ازش اطاعت میکنه. تا کفر رو در نیارید مردم ازش اطاعت میکنه. مردم فکر میکنن ناجیه. بفرمایید فتنه عراق، فتنه لبنان چیز کمیه؟ واقعا این خطر جدیه. آقا فرمودن تو همین دیدار ارتش، فرمودن اما اولین مطلب تو دیدار ارتش واقعا ایشون حجت بر حق آخر الزمانن در دوران غیبت. شما حساب بکنید فتنه عراق چیزی کمی نیست. شما فکر نکنید عراق اگر این فتنه سربلند بیرون نیاد به ما ربطی نداره. اتفاقا به شما خیلی ربط داره. چقدر مرز دارید با عراق؟ تغییر دادن این ملت کاری داره؟ از اون ور لبنان، از اون ور سوریه، فتنه عراق، شام، داعش چی بود که اینجا رو تغییر بدن؟ اون نقطه ثقل مقاومت رو اینجاست دیگه که میخواستن بشکنن. نقطه ثقل مقاومت اینجاست.
ولا مستقیم می اومدن ایران. عراق مهم امروز. آقا اولین مطلب در دیدار با ارتش، اولین مطلبی که فرمود، فرمود امنیت. امنیت اونم با قانون به دست میاد، همون قواعد خودتون، ولی قانون به دست میاد، با هرج و مرج و درگیری به دست نمیاد. بله شما مطالباتتون مطالبات حقیه، ولی برید از کانال قانونی پیگیری کنید، همون حرفی که در فتنه 88 به ما زده. راه دیگه ای نداره، چون درگیری بخواد ایجاد بشه داریم میبینیم چیکار دارن میکنن. عصبانی دیگه دشمن، آقا کفرش در میاد فتنه پا میکنه. اتفاقا ما میخوایم کفرش در بیاد فتنه پا بکن. آخه فتنه بله، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. اتفاقا من خدا میخوام فتنه پا بشه ببینم کی مؤمنه. یعنی که میگن مؤمنیم ببینیم کی مؤمنه، چون تو فتنه معلوم میشه که تو باید طرف کی. انتخاب سخت میشه، انتخاب سخت میشه، فضا قبار آلود میشه، سخت میشه، یه دهی تردید میکنن، یه دهی میمونن، درمونده میشن. میفرماد اصلا به خاطر همینه اشد علی الکفار رو هم و بینه همه که دشمنو عصبانی میکنه امت پیغمبر، به خاطر این دارن دشمن عصبانی میشه، اصلا به خاطر همین. و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. البته اینا هم اونایی که عصبانی میکنن دشمن رو، اونایی که اهل مبارزه هم همچین نیستش که به اجرشون سر جاشه، اجر عظیمی هم میبرن، مغفرت و رحمت خدا رو هم شامل حال خودشون میکنن. اینجوری نیست، خدا رو بدهکار خودشون کنن. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. اصلا عصبانی کردن دشمن در این آیه قرآن سوره توبه 120، عصبانی کردن دشمن میشه عمل صالح. عمل صالح یعنی این، عمل صالح یعنی دشمن رو عصبانی بکنی، یعنی اشد علی الکفار باشی تو دشمن عصبانی باشه، یعنی رو هما و بینه هم باشی دشمن عصبانی باشه. حرف اینا تو برجام بعدی دوم سوم چهارم چیه؟ آقا شما چرا رو هما و بینه همید؟ شما چرا براتون مهم مردم سوریه و عراق و غزه و لبنان و فلسطین و اینا؟ چرا براتون چرا شما میخواید رحم بشه به غزه؟ چرا میخواید رحم بشه به مردم فلسطین؟ رحم بشه به سوریه؟ رحم بشه به مظلومین نیجریه، میانمار، نمیدونم کجا کجا؟ رو هما و بینه همه بابا. شما اشد علی الکفارتون هم دشمنو عصبانی میکنه، رو هما و بینه همه دشمنو عصبانی میکنه. تمام سعی خودشون کردن تا این شدت عملو از شما بگیرن بر مستکبرین، 40 سال نتونستن، میگن حالا یه کاری کنیم رو هما و بینه هما از اینا بگیریم. بابا اینو بگیریم به شما چه؟ به عراق و سوریه رو هما و بینه هما بگیریم. بعضی ها میگن آقا راست میگه، خب به ما چه، ما خودمون مشکلات داریم. خب این کدوم منطقیه که میگه اگه خودت مشکلات داشتی که به مشکلات دیگران نباید رسیدگی کنی؟ اتفاقا وقتی که خودت مشکلات داری دیگران مشکلات دارن، بعد مشکلات دیگران رو حل کنی اول. چرا؟ چون شاخصه اصلی مسلمین ایثاره. مسلمین شاخصه اصلیشون ایثاره، ما نرسیدیم هنوز. از ما رمزون میخوایم راجع به اصل ایثار بشینیم با هم صحبت کنیم، نرسیدیم. ان شاء الله ایام بگذره، چشم، خدا توفیق بده راجع به ایثار حرف بزنیم، بعد ببینیم ما چقدر نایثارگرانه داریم زندگی میکنی. ایثار کدومه؟ ایثار رو باید از کجایت بگیره؟ تو خانواده؟ خانواده کسی ایثار نمیکنه، کسی ایثارگر تو خانواده تربیت نمیکنه. غالبا میگم ما بلا شما این همه شهید داری، این همه اولیاء خدا داری، اینا با کجا تربیت شدن؟ بله اینا، ولی غالبا بنا نیست کسی ایثارگر تربیت کنه. انگار غالبا تو رقابتن، چشم هم چشمی، حسادت. خانواده‌های مذهبی مونا، خانواده‌های مذهبی، یه وقتی اون نمیاد مثلا عروسی پسر من، چرا باید برم عروسی دختر اون؟ این چی؟ یعنی ادبیات که تو گفتی الان چی بود؟ یه قاعده ساختی دیگه، وقتی او مثلا یه لطفی به تو نکنه، تو هم نباید به او لطف کنی. این قاعده رو کی ساخته؟ این قاعده رو کی گفته؟ از کجا آوردی؟ تو قرار بوده مسلمان زندگی کنی، این قاعده را از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری. شنیدی دیگه اینا اصطلاحات دیگه، این به من برای من این مشکل رو ایجاد کرد، منم این چیزی که چی داره؟
کی گفته؟
کجا؟
عوض داره گره نداره یعنی چی؟ کی گفته؟ پس گذشته این چی؟ به تو بیجا میکنی بلا نسبت بینی در خونه خدا میگی خدای منو ببخش،
چیزی که عوض داره گره نداره، پس معنا نداره بخشش خدا، توبه معنا نداره. تو گناه میکنی، اسیان میکنی، بعد میگی خدا ببخش، بعد یه نفر که در حق تو یه گناهی کنه، یه اسیانی کنه، یه خطایی کنه، تو نمیبخشیش. خب تو رو چه حساب، چه اعتقادی، رو چه قانونی، این قاعده رو از کجا آوردی؟ بابا این یه اشتباهی که، تو چرا اشتباه میکنی؟ یه اشتباهی که یه نور بالا زد،
تموم شد دیگه، ولش میکنه،
جاده میشه درگیری این دوتا با هم، تا یه جایی یکیشونشون کم شه.
چی شد پس؟ این قاعده رو از کجا آوردی؟ تو زندگی ایثار؟ اصلا ایثار موضوع زندگی نمیتونم بگم نیست، چون واقعا یه عده‌ای هست، واقعا یه عده ایثارگرانه زندگی میکنن، یه عده ایثارگرانه نمیتونن زندگی کنن، یه عده ایثار میکنن، از خانوادهشون، از خودشون، از خیلی از حقوقشون میگذرن تا اینکه چهار نفر بچه مسلمان تربیت بشن، دو نفر حزب اللهی بشن، تا اینکه دو تا منحرف برگردن. یه دهی واقعا ایثارگرانه زندگی میکنن، آدم نمیتونه یه در نادیده بگیره، واقعا هستن، امروز هم هستن، همیشه هستن، همیشه بودن، از اینا حجت رو زمینن. لولا الحجه لساخت الارض به اهل های کیش، همینان اینا آیان، اینا حجتن، این شهدا، اینا مدره. ولی آیا این غلبه داره؟ غلبه داره.
رحما و بینهم لا یرغبو به انفسهم ان نفسه، تو اگر ایثارگران زندگی نکنی رو هم و بینه هم که نستی، اون وقت پیغمبر رو هم بر خودت ترجیح ببخشید، پیغمبر رو بر خودت ترجیح نمیدی. چرا؟ چون عادت نکردی کسی رو بر خودت ترجیح بدی.
پدرتو بر خودت ترجیح نمیدی، پیغمبر رو بر خودت ترجیح میدی. آخه این که دیگه دم دستته. مادرتو بر خودت ترجیح نمیدی، یه جوونی دیشب نصف شب بود داشتیم میرفتیم، یه دفعه گفت حاج آقا من یه سوال دارم. بله. و من دوچاره یه عارضه‌ای شدم، یه عارضه‌ای رو گفت چیکار کنم، دوچاره یه مشکلی شدم، هر کاری هم میکنم نمیشه دیگه، اصلا رسیدم به اینکه خودکشی کنم به خاطر این مشکلم، ولی از اونورم میبینم خودکشی هم کنم ته جهنمم، اینجوری هم دارم میرم ته جهنمم، خب چیکار کنم؟ گفتم خب تو ببین الان چند تا مسئله رو نشستیم با هم بررسی کردیم، نشستیم گفتیم داره تو راه بود تو خیابون، یکیش پدر و مادر بود، گفتم احیانا حقوق اونا الان ضایع گوه نه گواجی، تو پشتوانه تو از دست دادی، میخوای من یه مثلا ذکر به تو بدم، مسئله پدر و مادر تو حل کن. گفت آره الان خیلی به صریح من داره بهشون ظلم میشه. خودم همینجوری تو خودتو بیچاره میکنی، تو 4000 جور وسواس فکری شدی و و و و و و و برو اینو حلش کن.
تو به خاطر پدر و مادرت که همه هستی خودشونو برای تو گذاشتن حاضر نیستی گذشت کنی، اون وقت تو حاضری به خاطر خدا و رسول خدا، رسول خدا رو بر خودت ترجیح بدی، رسول خدایی که ندیدی، رسول خدایی که خوبیشو خودت حس نکردی انقدر از نزدیک، خود نمیتونی. امام و ولی تو به خودت ترجیح بدی، خود نمیتونی. تو اگر ایثارگرانه تو خانواده ایثارگرانه زندگی نکنی، با 4 تا رفیق ایثارگرانه زندگی نکنی، خب هیچ وقت نمیشه رو تو حساب کرد به عنوان یه عنصر انقلابی که به خاطر خدا و ولایت از همه چی بگذری. نمیشه، اصلا نمیشه. این که درو دستت حاضر نیستی بگذری، از نفست بگذری به خاطرش، حاضر نیستی، یقه میگیری، تلافی جویانه عمل میکنی، تو به درد کجای انقلاب و دین میخوری؟ به درد کجای ولی؟ به درد کجای اسلام میخوری؟ به انهم لا یرغبو به انفسهم ان نفسه، خودشونو به پیغمبر ترجیح نمیدن، خودشونو به پیغمبر ترجیح نمیدن، نفسشونو به نفس پیغمبر ترجیح نمیدن، اولویت پیغمبر اکرمه. خب برای کی اولویت پیغمبر اکرمه؟ باید یه جایی این تربیت شده باشه. یعنی آقا شما نهایت هم بخوای برسید به استکبار ستیزی، برسید به دشمن عصبانی کردن، برسید به عمل صالح،
زیر ساخت همون قواعد اساسی اخلاقی ها، همون مکارم عظیم اخلاقی ها. برای همین هم خدا می آقا مقام معظم رهبری توی بیانیه گام دوم می فرماد جهاد اخلاقی، جهاد معنویت. جا واقعا جنگه تو خانواده ایثار بخواد حاکم باشه به حضرت عباس سخته. تو خانواده عکس آقا رو میخواد دیوار بزنی میتونی بزنی راحتش، مشکلی نداره، میزنی همه هم بهش علاقه دارن، راهپیمایی هم میریم، همه با هم میریم راهپیمایی. اما حالا این خانواده برادر ایثار کنه برای خواهر، خواهر ایثار کنه برای برادر، مگه میشه؟ اینو نمیتونی درستش کنی. اصلا از در میاد تو میگه های تو چرا اینجوری؟ تو چرا به برادرت خدمت کردی؟ تو چرا به خواهرت خدمت میکنی؟ بابا تو چی کار داری؟ حالا یه خانواده هم که هوای همدیگه رو دارن ایثار میکنن نسبت به همدیگه خرابش میکنه. نمیگه راست میگه، خود چرا من این کارو میکنم؟ مگه اون چه کار کرده برای من که من چه کار کنم برای او؟ لا یصیب هم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون. اگر کسی ترجیح داد پیغمبر رو بر خودش، این آدم حاضر سختی بکشه، رنج بکشه، گرسنگی بکشه برای اینکه پیغمبر در آسایش باشه یا فرمان پیغمبر اجابت بشه برای دین. لا یصیب هم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار. این آدم دشمن و عصبانی خواهد کرد. هر کسی دشمن و عصبانی نمی کنه. استکبار ستیز بودن با یه سبقه سیاسی و اجتماعی اتفاق نمی افته، با یه تربیت عمیق دینی اتفاق می افته. مشکل اساسی کسانی که استکبار ستیز نیستن و انقلابی نیستن، مشکل اساسیشون اینه که اساسا دین درستی ندارن، صاحب اخلاق کریمانه ای نیستن. وا مصیبت تو اگر همینا بگن اخلاق، وا مصیبت ها اگه این طایفه برای اینکه بخوان رأی بیارن پرچم اخلاق بلند کنن. عجیبه والله، میگه عجایب خلقتی دیدم در این شهر که کسی که اصلا اخلاق رو هیچیشو نفهمیده میگه آقا دایه اخلاق داره. بعد میگه شما با استکبار درست برخورد کنید، لبخند بزنید، چون باید با او تعامل کنید، چون باید با او زندگی کنید، چون نمیتونی خودت تنهایی زندگی کنی، چون باید وابسته به قدرت باشی. میگه در مقابل کفر اخلاق پیشه کن. خب اخلاق در مقابل کفر عصبانی کردن اوست، برعکس امت اسلامی و سایر مردم. رو هما و بینه هم، اونی که بر علیه مؤمنینه که دیگه رو هما و با اون که دیگه رو هما و نیست. اینا فلسفه استکبار ستیزی ماست، اینا منشأ استکبار ستیزی ماست. منشأ استکبار ستیزی ایمان عمیقه، منشأ استکبار ستیزی تخلق به مکارم اخلاقه، منشأ استکبار ستیزی ایثارگران زندگی کردنه. جامعه تا به سمت ایثار پیش نره مبارز نمیشه یا در مبارزه مقاومت نمیکنه. لذا شما هرچی فرهنگ خدمت به مردم، روحیه جهادی رو تو جامعه ترویج کنی، این جامعه خود به خود میشه ایثارگر. خیلی ها با حرکت های جهادی مخالفن. چرا؟ چون حرکت جهادی خود به خود مردم رو ایثارگر میکنه و یه جامعه ایثارگر به یه جامعه ایثارگر میشه استکبار ستیز. چرا؟ چون این که برای مردم کشور خودش راحت از نفسش میگذره، معلومه به خاطر رضای خدا راحت میگذره. این که برای خلق ایثار میکنه، معلومه میتونه برای خدا هم ایثار کنه، برای رسول خدا هم ایثار کنه، برای اینکه حکومت بقیت الله اعظم هم تحقق پیدا کنه ایثار میکنه. چرا؟ چون قبلا این نشون داده، تو آزمایشاش نشون داده. اینا که تو زندگیشون روحیه ایثارگرانه ندارن، تکبر، غرور، نخوت دارن، هیچ وقت به درد زندگی دینداری مؤمنانه نمیخورن. نمیخوره دیگه. تموم شد دیگه. اربعین هم تموم شد، 28 سفر هم تموم شد. ما که همه سرباز امام زمان بودیم، چی شد؟ خدا همینجوری چون میبینه این همه سرباز امام زمان هست، میگه خب حالا خوشم میاد که خود دیگه بیشتر امام زمان رو تو برده قربت نگه دارم. این تو سوال تو ذهن کسی پیش نمیاد. ما لابدی اشکالات و ایرادات اساسی داریم، اینا رو باید حل کنیم، اینا رو باید حل کنیم. لا یرغبوا بانفسهم عن نفسه،
اونی که تخلف میکنه از امر رسول الله به خاطر این که رسول الله رو بر خودش ترجیح نمیده. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یقید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. میلی ته قرآن دیگه لا ینالون من عدوین نیلن، هیچی ته دلی مؤمن صاحب عمل صالح ایثارگر همراه پیغمبر، شما ممکن نیست یه چیزی ببینی میل بهش پیدا میکنی که دشمنم به همون میل داره، ممکن نیست. آقا اتفاقا حالا ما در این نقطه با هم مشترکیم، با امریکایی ها مشترک. به کدوم نقطه؟
امریکایی منظورم دشمن ها، نه کشور ایالات متحده امریکا، یعنی استکبار.
اتفاقا الان اون داره میگه مذاکره، ما هم میگیم مذاکره، حالا اینجا دیگه ما با هم مشترک شیم، چه اشکال داره؟
اشکال اساسی داره داداشم.
لا ینالون من عدو نیلن،
یه میلی که او داره اگر تو داشتی مشکل داری، تو دیگه صاحب عمل صالح نیستی، تو دیگه مؤمن نیستی.
بریم اینو بذاریم به رفراندوم، مردم تو این نظر بدن.
نظر چی بدن؟ ببخشید چی رو نظر بدن؟ مردم نظر بدن که حرف خدا درسته یا غلطه؟ چون ما استکبار ستیزی رو که خودمون نساختیم، حرف خداست. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه،
انقدر مبارزه کنید که دیگه ریشه فتنه رو خشک کنید.
وقتلوهم حیث و ثقفتوهم، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. اینه که دیگه مال ما نیست. جاهد و فلاح حق جهاده و شباکم، اینه که مال ما نیست. چی رو بذاریم؟ مردم چی رو نظر بدید؟
نظر بدید ببینیم حرف خدا درسته یا غلطه. ما توی 40 سال نفهمیدیم که بالاخره تعامل یا تقابل. شما چقدر نمیفهمید. این روزها هر جا که هستید رفقا، تو پایگاهی، تو مسجدی، تو محله‌ای، یک کاری بکن برای این شعار استکبار ستیزی. این یه جایگاه عمیق دینی داره، این تعظیم شعائر الهی میشه. اصرده حالا الحمدلله قم راه پیمایی هم هست، سراسری راه پیماییه.
امروز صحبت میکردیم با عزیزمون در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرار امسال دیگه سراسری راهپیمایی اعلام میشه، نه مراسم 13 آبان، راهپیمایی هم اعلام میشه. اون روز نگو فامیل نمیدونم، چون در مغازم هم نمیدونم، تو ادارم هم نمیدونم، دیده بازدید ما این حرفا نیست. 13 آبان روزیه که تو باید ابراز کنی مؤمن بودن تو، ظهور بدی، نشون بدی اسلام تو، نشون بدی عمل صالح، اهل عمل صالح بودنت رو نشون بدی، اهل بیتی بودن و همراه اهل بیتی بودن رو تو راه پیمایی استکبار ستیزی باید نشون بدی. آیاشو خوندیم دیگه، شما اساسا دنبال ائمه میرید، اونا رو ارگو قرار میدید به خاطر این مبارزه، خاطر این سبقه، خاطر این. اتفاقا امروز که اومدن سراغ مردم برای اینکه تقلیل بدن یا اصلا راه رو کج کنن، از تقابل به تعامل یه رویکرد جدیدی رو ایجاد بکنن، اتفاقا الان باید مردم تو این راهپیمایی چندین برابر سالهای گذشته شرکت کنن. تو چیکار میتونی بکنی به جای اینکه خودت فقط راهپیمایی بری 10 نفرم بیاری با خودت؟ چیکار میتونی بکنی؟ اینا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ایناش دیگه قرآن، عمل صالح ریشش اینجاست. تقوای قلبی نداشته باشی موفق به تعظیم شعائرم نمیشی. ریشه استکبار ستیزی تقواست، ریشه استکبار ستیزی ایمان عمیقه، ریشه استکبار ستیزی تخلق به مکارم اخلاقه، ریشه استکبار ستیزی دین مداری حقیقیه. اینا آیات قرآن ماست، اینا روایات ماست، اینا شواهد و قرائن تاریخی 1400 ساله است بعد از بعثت پیغمبر تا امروز. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها رو رفقا شما میبینید تو این میدان از همه جلوتره. استکبار ستی، بله امیرالمومنین فرمود تدری ما هو الاستکبار. میدونی استکبار چیه؟ ترک و طاعه لمن امر و طاعته.
وقتی دستور داری از یکی، از طرف خدا دستور داری از یکی اطاعت کنی، از این اطاعت سرباز بزنی میشی مستکبر. مستکبر. از این اطاعت سرباز بزنی میشی مستکبر. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد جامعه استکبار، به سمت استکبار پیش نره، بلکه مقابل استکبار بیسته. مقابل کدوم استکبار؟ استکباری که ترک طاعت کرده از ولی خدا. تا امروز رسول خدا بوده، از امروز به بعد دیگه رسول خدا نیست. اه. چه حسا؟ خودتون بیعت کردید با امیرالمومنین؟ نه دیگه. تا امروز قرارمون این بوده که علی امام باشه، از امروز به بعد این قرار رو دیگه ترک میکنیم. خب میشه استکبار. استکبار یک امت. استکبار یک جریان سیاسی هم نیست، استکبار یک امته. یک امتی تصمیم میگیره دیگه از پیغمبر اطاعت نکنه، برگرد کنه. میخواستم داردش بشم، ولی همین یه دونه آیه رو اصلا در تفاصیل هست، مال همین موضعه، برگشت امت. خدای متعال تصریح میکنه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر السبیل المؤمنین نولهی ما تولا نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. نولهی ما تولا نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. راه تو از راه پیغمبر برگردونی قرآن دیگه، ببخشی سوره نساء آیه 11 آیه 115. راه تو از راه پیغمبر برگردونی، بی برو برگرد، جهنمی هستی. ارفاق هم نداره، یه مدتی با پیغمبر بودیم بالاخره یه چیزی الان تو حسابمون باقی مونده. نه خیلی، حبت عمل مال اینجاست اتفاقا. نسلهی جهنم ساعت مسیرا، جهنمو بر اینها سیطره میدیم. این حرف خداست. برگردی از راه پیغمبر، میده از خودت برگردی. حالا بعد از پیغمبر اکرم امت پیغمبر میخواد برگرده، تصمیم گرفته برگرده. برگشتم، حضرت زهرا سلام الله علیها وای میسته که این امت بر نگرده، یا برگشته برگرده از مسیری که برگشته، این دوباره برگرده تو مسیر هدایت، میاد وسط میدون. معصومتر از حضرت محسن کسی سراغ داره؟ بعد تو این راه قربانی بشه، طفل معصوم اصلا تو این عالمی نیومده که آزارش به کسی برسه. خب حضرت زهرا اینا خیانت کردن دیگه، شما بشین تو خونت دیگه، چه کار داری؟ میبینی با همون صدماتی که صدیقه کبرا سلام الله علیها دیده، با همون صدمات پا میشه راه میفته. زجه، ناله تو بیابون، کنار قبور شهدا، کنار قبور شهدای احد. رفقا جامعه ای که رفته، ارتدن ناس الا سلاس او خمس او سب، جامعه ای که رفته، جامعه ای که فریب خورده، میدونم فریب خورده و تمام شده، جامعه ای که ارتدن ناس میفرماد باقر العلوم، مرتد شده، تمام شده، رفته. حضرت زهرا برای اینکه این جامعه برگرده به مسیر خودش، پاشده اومده تو میدون. و ما میتونیم الان بنشینیم بگیم به ما ربطی نداره عالم، استکبار جهانی میخواد هر غلطی بکنه با هر کشوری، به ما ربطی نداره؟ میتونیم در برابر انحراف اجتماعی سکوت بکنیم بگیم به ما ربطی نداره؟ میشه؟ از زهرا رو خواهد چکار کنی؟ مگه او حجت حق نیست؟ مگر حجت الحجج نیست صدیقه کبرا؟ اینو امام عسکری فرمود، شهادتشون همین هفته است. میشه کاری کرد؟ میشه مقابله؟ میشه؟ خدای متعال حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای چی به ما داد و او رو حجت حجج الهی کرد؟ حجج الهی هم حجت برمان. میشه آدم زندگی حضرت زهرا رو ببینه برای یه نفر رو بتونه صدیقه کبرا برگردونه؟ یه نفر رو بتونه برگردونه؟ یه نفر؟ الان باشو ببین حضرت زهرا چه کار کرد. اگر مقاومت صدیقه کبرا نبود در برگشتن مردم نسبت به انحراف، همین علماء ما، حضرت امام، به قول حضرت امام میفرمود فرزندان حضرت زهرا، این حرف مال دهه 30 حضرت امام یا دهه 40، فرزندان فاطمه. فرزندان فاطمه یعنی چی؟ یعنی کسانی که به فاطمه اطهر نگاه کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها آمد وارد میدان شد که این استکبار مردم رو جلوشو بگیره. اون روز موفق نشد ولی بعدها موفق شد.
داریم میبینیم این موفقیت، موفقیت صدیقه کبراست، موفقیت رو داریم میبینیم. بله ممکنه در آن واحد اتفاق نیفته، ولی اتفاق میفته. حق، خدا نصرت میده به حق. خود خدا میفرماد من نمیذارم ضایع بشه جهاد. خود خدا میفرماد، سوره مبارکه محمده، اللهم صل على محمد و آل محمد. من نمیذارم ضایع بشه، مبارزه شما رو حفظ میکنم، اثرش رو حفظ میکنم، حفظ میکنم. مبارزه صدیقه کبرا، مقاومت صدیقه کبرا در هدایت امت که از استکبار دست بردارن، امت از استکبار دست بردارن، از ترک طاعت دست بردارن، بیان اطاعت بکنن. چقدر حضرت زهرا صحبت کرد با مردم، چقدر، با چه لحنهایی، با چه زجری، با چه شکنجه. این مبارزه حضرت زهرا سلام الله علیها و امروز شما میبینید به بار نشسته، خدا درش اثر قرار داده. آقا 1400 سال، بله 1400 سال، اصلا بگو 2000 سال، بگو 100 هزار سال، مهم اینه که، مهم اینه که خدای متعال مطمئن باشی، خدای متعال در مقاومت تو در برابر انحراف جامعه و مبارزه تو برای برگرداندن منحرفین در جامعه وقعی قائله، لا تهنوا و تدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم لن يتركم اعمالكم. خود خدا میفرما لن يتركم اعمالكم، یعنی چی؟ یعنی استقامت تو رو، مبارزه تو رو من قدر میدونم، نمیذارم از بین بره. خب من اگه به خدا اعتماد نکنم احمقم. وقتی خدا اثر کارم رو نگه میداره، اگرچه هزار سال بعد، چجوری رسیده مبارزه به ما الان انقدر خالص؟ چون خدا از اثرش رو نگه داشته. حالا شما بگید، شما بگید ما چقدر مدیون استقامت فاطمه اطهریم تو این راه، چقدر مدیونیم، چقدر مدیونیم. حضرت زهرا میتونست استقامت نکنه، این همه هم ضربه نخوره، ولی استقامت کرد و ضربه خورد. لیقید به ملکفار، عصبانی کرد، عصبانی کرد، عصبانی کرد، که شما تو زیارت حضرت زهرا میخونی السلام علیک ایتها المزدهدت المقهوره، یعنی با عصبانیت ضربه به در زد، با قهر، با غضب، با غضب پهلوی تو رو شکستن فاطمه مرضیه، با غضب، با قهر، مزدهدت المقهوره، با غضب. همینجوری نبود که هولت بدن بری کنار بلکه بتونن وارد خانه بشن. مزدهدت المقهوره.